کیمیای وصال. به نام او که مبدی و معید هستی اوست. دوستان ارجمند سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال در خدمت شما هستیم و انشاءالله بحث دیگری را از عارف گرانقدر حضرت استاد آیت الله محمد شجاعی تقدیم حضور گرامیتان خواهیم کرد. اگر در هفته‌های گذشته این برنامه را شنیده باشید، مستحضرید که حکیم فرزانه در باب غضب و راه‌های معالجه آن سخن گفتند و نیز در مورد حلم و آثار مثبت آن در سالک الالحق. در برنامه گذشته استاد عارف ضمن ارائه راه‌هایی برای دوری از غضب، صورت باطنی حلم و لزوم اتصاف به آن را برای سالکان شرح دادند. در برنامه امروز حکیم فرزانه به یکی دیگر از جلبات هوا که خود جلوه‌ای از جلبات غضب است می‌پردازند که آن انتقام است. با هم این بحث را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه گذشته در خصوص یکی از مهلکات که غضب بود مطالبی عرض کردیم. حالا در این جلسه در بعضی از مهلکات دیگر که در مقام سلوک مهلک است و هر کدام به اندازه خود لطمات به حرکت و سلوک انسان وارد می کند، در این حال می شود گفت که مخصوصا بعضی ها از نتایج و بروزات و جلوات غضب هست صحبت می کنید. هر کدام به عنوان یک مهلک مستقل در نوشته های علما اخلاق و در گفته هاشون مطرح هست، الا اینکه بعضی ها خیلی روشن از نتایج غضب است در وجود انسان. مسئله اولی که در این جلسه میخوام صحبت کنیم مسئله انتقام هست. انتقام یعنی انسان اون چی که درباره او انجام شده از ناحیه کسی درباره شخص او، خصوص شخص او انجام شده، ظلمی که شده، اذیتی که شده، به هر نحوی باشد قولاً و عملاً، مثل همون را یا بیشتر از اون را در خصوص همون فردی که تجاوز به حق این کرده انجام بدهد و پابند این نباشد این حرام است، حلال است، درست در شرعاً درست نیست. همینقدر حالت انتقام درش باشد. این مهلک است برای هر کس، مخصوصاً برای سالک. باز تأکید میکنم که در خصوص حقوق شخصی است اینها همه. کسی به کسی اذیتی کرده قولاً عملاً به انواع مختلف، در سبب انتقام به مثل یا به بالاتر باشد و مقید به این نباشد که حرام است شرعاً، مجاز هست این کاری که ولو به عنوان انتقام انجام میدهد یا مجاز هست یا مجاز نیست. این حالت انتقام هست. در اینجا به این نکته، به توضیح این نکته احتیاج داریم که ایذاها، اذیتها، تجاوزها که به انسان، به حقوق شخصی انسان می شود، به انواع مختلف، متوجه هستیم که در شرع مقدس در بعضی از موارد مقابله ای به اصطلاح تعیین شده، مقابله تعیین شده به عنوان قصاص یا کرامت، اما در همه جا قصاص و کرامت تعیین نشده شرعا. این را همه میدانیم. نوعی از اذیت به کسی، تجاوز به حق کسی، نوعی در بعضی از انواع مواردی قصاص به انسان حق دادند و حق کرامت به انسان دادند، اما اینطور نیست که در هر موردی به هر شکلی به انسان اذیتی بشود، تجاوز به حق انسان بشود، اونجا شرع مقدس اجازه قصاص داده باشد یا کرامتی برای انسان قائل شده باشد. مثلا از باب مثال، من اگر غیبت شما را کردم، در اینجا قصاص و کرامتی تعیین نشده برای شما که بیاید از من طالب باشید. البته گفته شده است که دستور داده شده است وقتی شما غیبت کرده اید، منی که غیبت کردم، اگر بخوام تائب باشم و برگردم از این انحراف، شرع مقدس بیان فرموده یکی از شرایطش این است که بیام از شما حلیت بخوام. اما دیگه بیش از این نه قصاصی، نه کرامتی، نه مقابله به مثلی اجازه داده نشده است. شما به من فحش دادید، من اینجا حق قصاص و کرامت مقابله به مثل ندارم از نظر شرع مقدس. بنابراین همه جا به برای انسان، در اونجاها که نوعی به انسان اذیت می شود یا تجاوز به حقش می شود، در شرع مقدس قصاص و کرامت تعیین نشده. حالا انسان بیاد این حالت را داشته باشد که هر نوع اذیت که به او می شود برای خودش یک نوع حق قصاص و کرامت مقابل به مثل یا بیشتر قائل بشود و این را یک نوع شهامت، شجاعت یا دفاع از حق، اینجور کوشش های خوبم بهش بدهد. به اصطلاح این مهلک است برای انسان، نباید اینجور باشد. انسان صحیح نیست در برابر غیبت کسی که از انسان غیبت کرده مقابله به مثل بکند، به عنوان انتقام به همون اندازه یا بیشتر غیبت بکند، فحش داده فحش بدهد، بهتان گفته بهتان بگوید و امثال اینها. بنابراین حالت انتقام به عنوان یک مهلک به این صورت است که انسان اون اذیتی که به هر نحوی بهش می شود قولا و عملا بخواد با اون مقابله بکند به مثل یا به بالاتر، برای تشفی، برای اینکه سکون خاطر احساس بکند، برای اینکه راحت بشود، برای اینکه احیانا در جایی می خواد کلاه سر خودش بگذارد، از حق خودش دفاع بکند و حالت انتقام داشته باشد. غیبت کرد غیبت بکند، بهتان گفت بهتان بگوید، فحش داد فحش بدهد، چند تام روش بگذارد، اینها مهلک است. در اون تقسیم بندی که الان عرض کردم دقت بفرمایید که اونجا که قصاص و کرامتی تعیین شده، شرع مقدس همون اندازه که اجازه داده باید انسان قدم بردارد. قصاص را به هر اندازه گفته، کرامت را به هر اندازه گفته، به همون اندازه مجاز است، بیش از اون نه، اونم در مواردی که تحت قصاص و کرامت قائل شده. در این حال در اونجا هم عفو گذشت و انتعفو اقربو للتقوا، اونم بهتر فضیلت این است که عفو کنه، اما که خاص قصاص کرامتی در همون حد شرع مقدس بیان فرموده، بیش از اون نه. اما در مواردی که مثلا فحش داده، بهتان گفته، اذیت کرده، توهین کرده، استهزا کرده، مسخره کرده، الی آخر دیگه، قولا و عملا به انها مختلف کسی به کسی اذیت کرده، برای سالک مقابله به مثل مجاز نیست، برای این کارها حرام است. فحش حرام است، چه شما به من فحش بدهید، من در مقابل فحش شما فحش بدهم، چه ابتدا هم فحش بدهم، در هر صورت حرام است، مهلک است. پس بنابراین یکی از مهلکات که از نتایج غضب است، چون میخوام اینا را به اجمال بگذاریم که چند مسئله را بتوانیم در این جلسه بگیم که خیلی در این مهلکات ما بحثمون طولانی شده، در این حال هیچ کدام هم گذشت کردنی نیست که ندانیم. چون به اجمال عرض میکنم، خلاصه گیری میکنم، اونی که به عنوان یک مهلک از نتایج غضب است، انتقام است، با توضیح گفتم از نتایج غضب هم هست. کسی بخواد از غضب اجتناب بکند در اون دو جلسه گذشته که عرض کردم، باید به این توجه بکند که حالت انتقام هم از شاخ و برگ و از جلوات و از ظهورات همون غضب در وجود انسان است. کسی که به غضب خود معالجه می کند، این اگر حالت انتقام داشته باشد باید بداند که علاج خوب نکرده و غضبش از ریشه اون غضب مهلک از وجودش برطرف نشده است. حالا در این زمینه به یکی دو روایت من اشاره می کنم که خوب دقت فرمایید. روایتی از جامع سعادات مرحوم نراقی، جلد اول صفحه 300، قال الرسول صلی الله علیه و آله و سلم این امرؤن عیرک به ما فیکه فلا تعیره به ما فیه، اگر شخصی تو را تعییر کرد با اون چی که در تو هست، اشکالی هست، ایرادی داره، حالا اون آمد با اون ایرادت به تو تعییر کرد، ایراد گرفت به تو، تو دیگه می فرماید رسول الله تو در مقابل او به او دیگه با اون چی که در او هست به او ایراد مگیر، حالا اون این کار را کرد تو نکن این کار را. ببینید حتی رسول الله تأکید میکنه او به تو ایراد گرفته، ادبیری کرده با چیزی که در تو هست، اون ایراد تو به او با اون چیزی که در او هست ایراد مگیر، فلا تو عیره به ما فیه. یکی باید روایت دیگری که نکات دقیق دیگری دارد، روایتی است باز در همون جامع السعادات جلد اول صفحه 300، مرحوم نراقی اینجور نقل میکند ورده که ان رجلا شتم ابوبکر به حضرت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی ابوبکر را در محضر رسول اکرم صلوات الله علیه فحش داد. اون ابوبکر را، ابوبکر مدتی ساکت بود، رسول الله نشسته بود، یعنی چیزی نمیگفت در برابر فحش او. به جایی رسید ابوبکر هم شروع کرد به مقابله، بعد رسول الله بلند شد و در همون موقع که بلند می شد به ابوبکر اینجور خطاب کرد: ان الملک کان یجیب و انک، تا حالا او می گفت و ملک از عوض تو به او جواب می داد، حالا که تو به سخن آمدی فلما تکلمت ذهب الملک، حالا تو هم که شروع کردی دیگه ملک رفت، تو خود شروع کردی ملک رفت، و جا از شیطان، شیطان آمد، فلم اکن اجلسو فی مجلس فیه شیطان، من هم دیگه در چنین مجلسی که شیطان حضور دارد نمیتوانم حضور داشته باشم. بلند شد حرکت کرد رسول الله صلی الله علیه و آله. خب اینجا خیلی نکات هست، حالا دیگه خودتون در این نکته سنجی خیلی در مواقع تلاوت آیات و روایات ما به نکاتش مکرر اشاره ها کردیم، روی هم رفته، شما دیگه ذوق این که روی نکته ها حساب بکنید تا حد انشاءالله دارا هستید. اینجا نکات زیادی هست، اینکه انسان اونجا که ساکت هست کسی ازش دفاع میکند که ملک هست، اله هست، در حد ملک هست به یک نظر، ولی اگر خودش خواست دفاع بکند دیگه این دفاعش خدا رفت کنار و ملک رفت کنار و مسئله شیطان آمد و خودیت آمد و مطرح شد، خودیت پای شیطان به میان کشیده شد و اون جلسه جلسه است که عذاب و غضب حق به اونجا متوجه است. حتی در اون جلسه اگر انسان ساکت هم باشد به انسان لطمه وارد می شود. از این نکات هر چی می توانی شما از این روایت می خوانید. خب در اینجا من یک نکته به عنوان راهنمایی به شما عرض کنم که علما اخلاق در اینجا گفتن که فرد سالک در این قبیل موارد که کسی بهش فحشی میدهد، سبی، بهتانی یا به هر نحوی که اذیتش میکند و اما اینم میخواهد مقابله به مثل نکند، انتقام نداشته باشد که مهلک است، علما اخلاق به عنوان راهنمایی در اینجا به من و شما گفتن که بهتر است در اینجور موارد که با اینجور افراد جاهل امثال اینها روبرو شدید، مواجه شدید، مقابله به مثلم که نباید بکنید، چون محرم است، چون مهلک است برای شما. اینجا بهتر است که حالا خب انسان باید جوابی بدهد، مخصوصا اونجا که روبروست، روبرو انسان ایستاده فحش میدهد، ناملایم میگوید، بددهنی میکند، مخصوصا در مقام مواجهه گفتن که جملاتی باید گفت که هم جواب باشد به نوعی و هم به اصطلاح کار انسان خیلی به بی‌حمیتی نکشد، چون اونم صحیح نیست از نظر شرع مقدس، و هم کار حرامی انجام ندهد، جملات به خصوصی بگد. مثلا کسی شروع کرد به شما خیلی ناملایم ها گفت، برگرد بگید که انصافا پر رو هستی، مثلا اینجور، اونم به شرط اینکه پر رو باشد، ترجمه کنید، به شرط اینکه این جمله را که به کار میبره که حرام نیست داشته باشد، یه نوع جوابی است، اما دیگه به شتم اینها نمیکشه. پر رو هستی باورم پر رو باشد. و یا مثلا میگه که انصافا بدخلق هستی، تو فرد بدخلقی هستی، یا تو را به خدا واگذار میکنم امثال اینها. یا مثلا بگه که چقدر کم حیا هستی شما، حیا مثل این که ندارید، امثال اینها. که در واقع جمله که میگوید هم یک نوع تشبیه بشود و هم بی همیتی نکشد و هم به حرام گرفتار نباشد و هم چیزی گفته باشد که ضرر بهش در مقام سلوک نداشته باشد، فرد صالح به فکر درد خودش هست. دیگه چی کار دارد این که این جاهل چی کرد و چی گفت؟ این دردمند است و به فکر درد خودش هست، ولی باید جمله های کذایی بگرد. توجه فرمودید. خب به خلال عرایزم اشارم کردم که در کل این موارد انتفو اقرب للتقوا، بهترین است انسان عفو داشته باشد و روی این حساب در این قبیل موارد در برابر انتقام فضیلتی که مطرح است در شرع مقدس علما اخلاق بیان فرموده اند عفو است. عفو است جاش اینجاست که الان صحبت میکنیم، یعنی انسان در برابر ایزا و اذیت امثال اینها به انهایی که میشود بهش، حالا چه قصاص و غرامت تعیین شده باشد چه نشده باشد، در هر صورت انسان حالت گذشت داشته باشد. آنچه که حق دارد یا ندارد اونها را گذشت بکند. قصاص هست نیست، غرامت هست نیست، یا در هر مورد انسان عفو بکند، این جای عفو است و فضیلت هست. و خب در باب عفو دیگه من به اصطلاح همینقدر به یک نکته، اونم از خود اشاره قرآن اشاره میکنم که شما انشاءالله اگر اهل درد بودید همین نکته برای شما کافی است. قبلا مکرر گفتم که سالک از اون احتیاجات مهمش از همون مرحله اول که قدم به طریق سلوک میگذارد اگر صادق باشد، سخت نیازمند به غفران حق است. البته مسئله غفران چیزیست که ما هنوز نمیشناسیم چیه و یک معانی اجمالی از غفران من و شما فهمیده ایم، ولی غفران اون نیست که ما فهمیده ایم. خیلی رائحه جزئی دارد از اون غفران اصلی آنچه که ما فهمیده ایم. غفران خدا چیزیست که به اصطلاح به سالک را در طریقش در حرکتش مرتب کمک میکند. اگر نباشد غفران کسی به جایی نمیرسد. و در باب غفران یه وقتی اگر چنانچه مستقلن بحث کردیم اونجا باید حق مطلب ادا بشه. اصلا غفران چیه؟ غفور چیه؟ جلوات غفران چیه؟ انسان اگر مشمول غفران باشد چی میشود؟ هرچه هست گفران نباشد انسان قدم از قدم در طریق سلوک بر نمی دارد. فلذا سالک از اول نیاز سخت به گفران ذات مقدس حق دارد و عفوی کلام گفتیم در عوض انتقام سالک باید عفو باشد، حالا که انتقام درش نباشد به جاش عفو باشد. عفو چیزیست که یک از اون علل و عواملی که گفران خدا را به سوی انسان جلب می کند، یعنی انسان مشمول و غفران می شود. شما مثلا منو ساده تر بگم خیلی روشنتر بفهمید. می بینید که به اوراد و اسحار مجاهدت های پرداخته اید اما حالت انتظام دارید، هی می پردازید به ذکر و ورد و خلوت شبانه و امثال اینها. ابوابی از این آیات تخت روی شما باز بشود، انسان خب یه مدار شعور دارد می فهمد دیگه. نمی بینید، نمی یابید. نگو مسئله این است که شما حالت انتقام دارید و اون نمیگذارد غفران به سراغ شما بیاد. اما میبینید که بعد از اینکه متذکر شدید، از فردا که رویه خودتون را عوض کردید، حالت گذشت خودتون گرفتید، انتقام را گذاشتید کنار، بعد از اون میبینید که بدون اینکه خودتون همون شما هستید، همون مجاهدت ها را میکنید، اما ابواب عنایات و افاضات حق روشن براتون تا حدی که شما میفهمید بروتون باز شده. نگو این گفران عبابش بروی شما باز شد. چرا؟ چون شما مانع را برطرف کردید و شما اتخاذ صفت عفو کردید و عفو خودش جلب گفران میکند. این صریح قرآن است. میخواهد گفران بیاد عفو باشید، دقت کنید، میخواهد گفران بیاد چی باشید؟ عفو باشید. دیگه گفران هر چیزی برای خودش حساب خاصی دارد. غفران را چگونه می شود جذب کرد؟ شما هر چی منتقم باشید بگید یا غفور، آنچنان به درد نمی خورد. اما اونجا که عملا عفو بودید، خود غفور به سراغ شما می آید. این آیه را دقت می کنید، از آیه از 22 سوره نور. یعنی آیه 22 سوره نور قسمتی این است که می‌فرماید که مؤمنین باید انفاق بکنن، چی بکنن چی بکنن، اونا که میخوان به سوی خدا بیان، مسافرین طریق حق باید چنین چنان باشن، از جمله ولیعفو ولیصفحو، باید اینا عفو و صف داشته باشند در برابر هر جهالتی در خصوص اونها میشود، هر اذیتی در خصوص شخص اونها میشود، اینها باید عفو و گذشت داشته باشند، صف داشته باشند، ولیعفو عفو کنند، ولیصفحو گذشت بکنند مؤمنین را. بعد ببینید ذهنهای چجوریست، الا تحبون ان یغفر الله لکم، دلتون نمیخواد که غفران به سراغ شما بیاد، یعنی بدانی که گفران کجاست؟ گفران در عفو گذشت شماست، اونجا که باید عفو گذشت بکنید. الا تحبون، آیا دوست ندارید ان یغفر الله لکم، خدا به شما مغفرتش را شامل بکند؟ والله غفور و رحیم، خدا خود غفور و رحیم است. خب یک نکته دیگر من در اینجا بگم، از این مسئله بگذریم، این مسئله انتقام را با عفوش تمام میکنیم. یک نکته دیگر، سالک از اول، این نکته ها را هیچ وقت فراموش نکنید، سالک از اول از همون اول قدم تر تاریخ میگذارد، اون جلسه گذاشتم اشاره کردم و مکرر اشاره کردم، باید این عصر را نسب العین قرار بدهد که رنج خودیش را باید به تدریج کنار بگذارد و صبغه الهی پیدا بکند. این یک اصل است، اصلا بی صبغه الهی به سوی اله نمیتوان رفت، یعنی رنگ خود را گذاشتن و رنگ الهی به خود گرفتن، سنخیت لازم است. جوار حق را هر کسی را نمی گذارن، آن کس را می گذارن که متناسب جوار حق و قدس حق باشد، متناسب باشد، جمله یادتون نره، سنخیت داشته باشد، عالم قدس است، عالم طهارت است، به اون عالم سنخیت داشته باشد. از اول باید سالک سبغه من احسن من الله سبغتن، به تعبیر قرآن باید سبغه الهی پیدا کرد، سبغه خودی را باید گذاشت کنار. از این بود حالا روی عفو حساب میکنیم. یکی از اوصاف خدا چیه؟ بله خیلی روشن صاف گفتی عفو است. حالا این نه، این مطلب دیگه است غیر از کفر. یکی از اوصاف خود خدا چیه؟ عفو است. یکی از اسماش اینه که خدا عفو است. کسی که از عفو خبری ندارد، رنگ عفو را به خود نگرفته، به سوی عفو میتواند حرکت بکند؟ بله گفتید نه، و سنخیت داشته باشد. چطور جهل به سوی علم نمیتواند برود، ظلمت به سوی نور نمیتواند حرکت بکند؟ انتقامی که در انسان است به جای عفو، چون اصل وسط هست عفو است. حالا به نظرتون لابد ممکنه، حالا شما به نظرتون بیاد که خدا یکی از اوصافش همین است که ذو انتقام است، اما وصف اصلی خدا عفو است، ذو انتقام از اسماء فعل حق است و اسم ذاتی نیست. این حالا به بحث اسماء مربوط است که یه وقتی در جا خودش باز بحث میکنیم. توجه داشته باشیم اسماء ذاتی خدا همش جمال است، اون اسماء که به غضب میرسد اینا اسماء ذاتی برای خدا نیست، آن که ذات حق ایجاب می کند عفو است. فلذا انسان باید با عفو باشد، خود رنگ عفو را داشته باشد تا بتواند به سوی عفو در حرکت باشد. با اشاره گذشتم ولی یه مدار توضیح بدم، نکند یه وقتی این فکر که کج است بعضی ها فکر می کنند ما را بگیرد و ما هم دارای این فکر باشیم که انسان باید از حق خودش دفاع بکند. این چیزیست که خیلی غلط انداز شده در باره مؤمنین، در میان مؤمنین. از این کسی یک با گوشی چشمش به کسی نگاه میکنه، خب از رو جهالت، از روی ترس، به هر صورت میبینید که این طرف دیگه راحت نمیشه، میگن که چند گوشه چشم رو نشان بده، میخواد حق از دفاع از چی بکنه؟ دفاع از حق. مسئله بس اگر دفاع از حق به این محکمی و به این معنا شرط است و به این معنا کمال است، این عفو گذشت چیز خودتون شما برید محاسبه بکنید. دفاع از حق معنا دارد، مورد دارد، حساب دارد، که حالا دیگه این یه وقتی این ما را به اصطلاح به گمراهی نیندازد. از طرف دیگه ضعف هم نیست، نه کمال من این است که شما هرچه اذیت کردید به فکر خودم باشم و نه اینکه بخوام به سراغ شما بیام. این کمال من این است، همش هم در حقوق شخصی است. البته اونجا که شما به سراغ کلمه حق می روید من باید آرام ننشینم. می خواهید دین را، حق را، کلمه توحید را. اونی مسئله دیگه است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفعی از سوی منبر به جان او که به شکرانه جان برافشانه، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست
عزیزان همراه، بحث امروز عارف فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را شنیدید. انشاءالله در برنامه بعد یکی دیگر از دروس عرفانی استاد را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ می سپارید. خدا یار و نگهدارتان.
یار شان بی که هم دو قول هدل کار شان بی خوش آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازار شان بی بهشت جاودان بازار شان الهی 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 بیا جانا که جانا توی سلطانم توی تایی تو خودوی که غیر از تو نخواهم، بیا جانا که